رهبر انقلاب اسلامی پس از حضور در مرحله دوم انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی، اهمیت مرحله دوم انتخابات کمتر از مرحله اول نیست. مردم مجلس را تکمیل کنند.
حماسه حضور مردم در 15 استان برای تکمیل انتخابات مجلس، رأی گیری در 22 حوزه انتخابیه در 47 شهرستان برای انتخاب 45 نماینده،
برگزاری کنکور ویژه برای 465 داوطلب جامانده از آزمون در زیرکوه خراسان جنوبی، داوطلبانی که به علت سیل ششم اردیبهشت نتوانستند به کنکور برسند،
و افتتاح بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران در شبستان اصلی مصلی امام خمینی، قفه یمن به عنوان مهمان ویژه در این بخش حضور دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم آل جعفر خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
مرحله دوم انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی از ساعت 8 صبح با دستور وزیر کشور آغاز شد. رهبر معظم انقلاب هم در لحظات نخست شروع انتخابات در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه رأی خود در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را به صورت الکترونیکی ثبت کردند. حضرت آیت الله خامنه ای بعد از ثبت رأی خود در سخنانی انتخابات را کار اساسی و مهمی برای کشور و مردم دانستند و تأکید کردند هرچه رأی بیشتر باشد مجلس قوی تر است و هرچه مجلس قوی تر باشد امکان کار در کشور بیشتر خواهد بود.
انتخابات فی نفسه یک کار اساسی و مهمی برای کشور و برای مردم. انتخابات نشانه حضور مردم، نشانه اراده و تصمیم گیری مردم. بنابراین وظیفه ملی هر انسانی که مایل کشور پیشرفت داشته باشه کار بکنن و به مقاصد بزرگ نزدیک بشن این است که در انتخابات شرکت کنه. مرحله اول و دوم انتخابات هیچ فرقی با هم نداره. همون اهمیتی که مرحله اول داره مرحله دوم هم داره. شما در مرحله اول تعدادی رو انتخاب کردید و فرستادید به مجلس، لکن ظرفیت همچنان تمام نشده است. در این مرحله، مرحله دوم، ظرفیت رو تکمیل میکنید. اگر چنانچه ما اونجا شرکت کردیم، فرض کنید در تهران تعدادی رو انتخاب کردیم و در هر شهر دیگری و بقیه موندند و شرکت نکردیم، این در واقع کار رو نیمه تمام کنده و رها کرد. بنابراین اهمیت مرحله دوم کمتر از مرحله اول نیست. انشاءالله که مردم عزیزمون همه شرکت کنند و رأی بدند و مجلس رو تکمیل کنند. هرچه رأی بیشتر باشه مجلس قوی تره، هرچه مجلس قوی تر باشه امکان کار در کشور بیشتره. انشاءالله که موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مردم در 47 شهرستان و روستاهای تابع از جمله تهران برای انتخاب نمایندگان باقی مانده در مجلس شورای اسلامی از صبح امروز پای صندوق‌های رأی رفتند. امروز با انتخاب 45 نماینده دیگر مجلس 12 کامل می شود.
شغلتون چیه؟
من خانه دار.
من مهندس کامپیوتر.
من آموزگار.
حوزه گرایشگری کار میکنم.
بازنشسته نیروی مسلح.
خانه دارم.
کارگرم.
من مدرس دانشگاه هستم.
دانشجو. خانه دارم.
کارمندم.
حسابرسم.
دانشجو هستم.
مهندس الکترونیک.
بیکارم.
من سرباز هستم.
من دانشجو فرنگی معلم هستم.
من حقوقدانم.
من دانشجو هستم.
فیک موتوری هم دانشجو.
من مغازه دارم.
من صنعتکار هستم.
من کار آزاد انجام میدم.
من بازنشسته فرهنگی ام.
من مهندسم، مهندس مکانیک.
پیمانکار شرکت ساختمانی ام.
من دانشجو.
کارمند هستم.
شغل آزادم.
آزاد چی؟
همه کار ساختمانی.
دیگه یه وظیفه دیگه، هر کسی باید وظیفه خودش رو انجام بده در نوبه خودش.
ما اگر نیاییم در رای گیری شرکت کنیم حق هیچ گونه اظهار نظر و اعتراضی نسبت به هیچ گونه مسئله مملکت هم نداریم. پس باید در رای گیری شرکت بکنیم.
خب همونطور که ما دور اول اومدیم شرکت کردیم، خب یه سری از کاندیدای مورد نظر اومد دور دوم راه پیدا کردن. خب بهتر بود حتما می اومدیم تا اون نفراتی که راه پیدا نکردن حتما تو این مرحله راه پیدا کنن به مجلس.
من رای اولیه، ولی خب هم دور اول رای دادم، الانم که اومدم دور دومم بدم که تکمیل بشه دیگه. نمیخوایم کسی دیگه برای کشورمون تصمیم بگیره.
میتونیم یک مجلس قوی رو رقم بزنیم.
هیچ عنوان نمیتونم بی تفاوت باشم، چون به هر حال مملکتمو دوست دارم، نظاممو دوست دارم. یه رای منم تاثیرگذاری خوش حتما نشون میده.
من نسبت به مملکتم، نسبت به جایی که دارم زندگی میکنم تعهد دارم. تعهدم باعث میشه که اون چیزی که هست رو انجام بدم.
اومدیم که ما پای انقلابمون هستیم تا آخر.
از اول بودیم تا آخرشم زنده هستیم.
خودم ایرانی هستم و وجود دارم، اینم مملکت خودمه. عقیده خودم رو انتقال میدم.
چه انتظاری داری از کسی که انتخاب میشه؟
انتظار داریم که به درد ملت برسه. انتظار داریم که مملکت در آرامش باشه.
ان شاء الله همشون به خاطر ایران قوی تلاش کنن. ان شاء الله
پای کار باید باشن. خدمتتون عرض کنم که متعهد باشن و کاربلد باشن قانون گذاری.
حرفایی که زدن اون تعهدو بهشون عمل کنن.
انتظار اینه که حتی اکثر توانشون رو بذارن.
تدوین قوانینی که منجر به بهبود بحث اقتصادی بشه.
همزمان با تهران، مردم برخی شهرها در 21 حوزه انتخابیه در پای صندوق‌های رأی حاضر شدند. مجلس شورای اسلامی 290 صندلی دارد که 45 نماینده باقی مانده آن امروز انتخاب می‌شوند. به غیر از تهران، تکلیف 28 نماینده از دیگر شهرها مشخص می‌شود.
سه تا نماینده که ان‌شاءالله برای راه مجلس میشن برای شهر ما، سه تاشون یکی باشن. اگر سه تا دست به دست هم بدن همکاری بکنن کارها رو، این عمران و آبادی شهر ان‌شاءالله به نحو مطلوبی به سرانجام میرسه.
اومدیم که با رای خودمون یه تغییراتی تو شهرمون ایجاد
کنیم. دور دومی که زود اومدیم کارمو تمام کنیم.
اولین رنگ را بدم برای سرنوشت کشورم.
ما از اول نشون دادیم که تو صحنه هستیم.
من به عنوان نسل جوان اومدم اینجا رای بدم و انتظارم اینه که کسی که انتخاب میشه میره به مجلس مردمش رو درک کنه.
برای اینکه بتونیم اقتدار مملکتمون رو حفظ کنیم.
امروز اومدم که اول وقت رایمون به صندوق بذارم.
کسی که پیشرفت مملکت و کشورش رو میخواد باید حتما رای بده.
مردم هستن که نماینده خودشون رو تعیین میکنن.
دشواری که میبینن همیشه در صحنه مردم ما هستن.
اون چیزی تو تعهد ما سنجام بدیم به نفع مملکت.
انتخابات هم یک حق ملی و هم یک تکلیف ملی.
انتخابات اول، انتخابات دوم هیچ فرق نداره با هم. ما باید نفرمون رو انتخاب بکنیم.
یه آشنایی کوتاه با نمایندگان داشتیم، ولی وقتی مناظره ها پخش شد دیگه آشناییمون کامل تر شد.
سخنگوی شورای نگهبان در بازدید از ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات با اشاره به برگزاری انتخابات الکترونیکی در 8 حوزه گفت تاکنون مشکل خاصی گزارش نشده است. آقای طه نظیف.
همکاران ما از طریق سامانه مردم ناظر در خدمت مردم شریف ایران هستند. اگر جایی نکته‌ای، اختلالی، مشکلی رو باش مواجه هستن، از طریق این سامانه میتونن موارد رو با ما در میون بگذارن و همکاران ما بدون وقفه موضوعات رو انشالله پیگیری خواهند کرد. من گزارشی که دقایق قبل از دوستان داشتم، الحمدلله نکته خاصی هم در این زمینه نداشتیم. موارد بسیار اندکی بوده که اونها هم پیگیری شده.
معاون اول رئیس جمهور با حضور در ستاد انتخابات کشور، رأی خود را به صورت الکترونیکی ثبت و وارد صندوق کرد. آقای مخبر با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات گفت مجلس دوازدهم با رأی امروز مردم تکمیل می شود.
جزء افتخارات دولت مردمی آیت الله رئیسی انتخاباتی بود که در مجلس اتفاق افتاد. حقیقتاً یک انتخابات افتخارآمیز در سلامت کامل، در امنیت کامل. این اتفاق بسیار بزرگی بود که من همینجا از همه دست‌اندرکاران، خصوصاً برادر عزیز و تلاشگرم جناب آقای دکتر وحیدی تشکر می‌کنم. امیدواریم انشاءالله امروز هم به سلامت و امنیت کامل مردم رأیشون رو بدن و ما شاهد تکمیل مجلس شورای اسلامی باشیم.
رئیس جمهور در ادامه برنامه‌های دومین سفر دولت به استان قم با حضرت آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، سبحانی، جوادی آمالی و همچنین اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم جداگانه دیدار و گفتگو کرد. آقای رئیسی در این دیدارها با استماع نظرات و دیدگاه‌ها به برخی سوالات و نکات مطرح شده پاسخ داد و برنامه‌ها و اقدامات اجرا شده در دولت 13 را تشریح کرد. همچنین نشست شورای اداری قم با حضور رئیس جمهور برگزار شد. تامین و توزیع اعتبارات لازم برای خدمات دهی به زائران شهر قم، تشکیل کارگروهی برای حل مسئله دریاچه نمک و فاضلاب شهری و تصمیم گیری درباره افراد ناتوان در پرداخت اقساط واحدهای نهضت ملی مسکن از مهمترین محورهای این جلسه بود.
ادامه خبرها. از جبالیا در شمال تا رفح در جنوبی ترین نقطه نوار غزه بامداد و صبح امروز آماج حملات هوایی و توپخانه‌ای صهیونیست ها بود. در این حملات بیش از 20 فلسطینی شهید و 10 نفر هم زخمی شدند. در جبالیا احمد غنیم اسیر آزاد شده فلسطینی به همراه 3 فرزند کودک و نوجوانش شهید شدند. در اردوگاه اشاتی در مرکز نوار غزه هم یک زن در خان یونس، 8 تن از اعضای یک خانواده و در بمباران رفح هم 9 فلسطینی شهید شدند. از صبح امروز تانک های اشغالگران بار دیگر حومه رفح را گلوله باران کردند. بنابر اعلام آنروا تا کنون 110,000 نفر در اثر این حملات از رفح آواره شدند. از صبح امروز درگیری های مقاومت فلسطین با اشغالگران در شرق رفح تشدید شده. رسانه های رژیم صهیونیستی به کشته شدن 4 نظامی این رژیم اذعان، اما نیروهای مقاومت اعلام کردند که تعداد کشته های صهیونیست بیشتر است. در این درگیری ها 2 تانک، 1 نفر بر و 1 مرکز تجمع نظامیان اشغالگر هدف موشک های ضد زره مقاومت قرار گرفت. یک عملیات کمین هم علیه اشغالگران اجرا شد.
شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی از شلیک چند فروند موشک ضد زره از خاک لبنان به الجلیل در شمال فلسطین اشغالی و وقوع آتش سوزی در منطقه اصابت موشک ها خبر داد. هنوز جزئیاتی از این حمله و اهداف مورد اصابت منتشر نشده. منطقه الجلیل در 7 ماه گذشته بارها هدف حملات موشکی و پهپادی حزب الله قرار گرفته. شهرک های این منطقه ماهاست که از ساکنان خالی شده و شهرک نشینان به دیگر مناطق فلسطین اشغالی منتقل شدند. آخرین آمارهای رسمی از تعطیلی هزاران کسب و کار در این مناطق حکایت دارند. رؤسای شهرک‌های شمال فلسطین اشغالی تاکنون چندین بار مخالفت خود را با ادامه جنگ و تداوم شرایط امنیتی اعلام کردند. به گزارش رسانه‌های رژیم صهیونیستی، رؤسای این شهرک‌ها اخیراً با برگزاری نشستی موسوم به مجمع خط مقدم کابینه نتانیاهو را تهدید کردند که در صورت پافشاری بر ادامه جنگ در سال روز تشکیل رژیم صهیونیستی تأسیس کشور الجلیل و جدایی یک جانبه از اسرائیل را اعلام کنند. 5 روز دیگر سال روز تشکیل رژیم اشغالگر قدس است که فلسطینیان آن را روز نکبت نام نهادند.
5 حمله مقاومت عراق به اشغالگران صهیونیست در یک شبانه روز. مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد بامداد امروز دومین بار یک هدف مهم در منطقه ام رشراش در سرزمین‌های اشغالی را با پهپاد هدف قرار داده. مقاومت اسلامی عراق شامگاه 5 شنبه هم از حمله پهپادی به پایگاه هوایی ابدای ارتش رژیم صهیونیستی و سکوی گازی لویاتان در فلسطین اشغالی خبر داد. این گروه همینطور اعلام کرد پایگاه نظامی الفالت در سرزمین‌های اشغالی را با پهپاد هدف قرار داده است. مقاومت اسلامی عراق پیشتر در بیانیه‌های جداگانه از حمله موشکی به بندر نفتی اسقلان و حملات پهپادی به پایگاه نظامی نواتیم در بیروت‌سبه و بندر ام رشراش خبر داده بود. مقاومت اسلامی عراق تأکید کرد به عملیات‌های خود علیه مواضع و پایگاه‌های رژیم صهیونیستی تا توقف جنگ علیه غزه ادامه خواهد داد.
اعتراض‌های ضد صهیونیستی دانشجویان آمریکایی در آستانه ورود به هفته چهارم، دانشجویان در دانشگاه جورج واشنگتن بار دیگر در حمایت از مردم غزه و درخواست برای توقف حمله نظامی اسرائیل به این باری که تجمع کردند. صدها دانشجوی دانشگاه نیویورک هم با برگزاری تظاهرات جنایات رژیم صهیونیستی را علیه فلسطینیان محکوم کردند. دانشجویان همچنین با برپا کردن تظاهرات در دانشگاه مینسوتا و کالیفرنیا ضمن اعلام حمایت خود از فلسطین، از اسرائیل خواستند به حمله نظامی خود در نوار غزه پایان دهد. در دیگر کشورها هم تظاهرات دانشجویی و مردمی در حمایت از فلسطین همچنان ادامه دارد. دانشجویان دانشگاه آکسفورد انگلیس با هدف فشار برای توقف روابط مقامات این دانشگاه با مؤسسه ها و شرکت های وابسته به رژیم صهیونیستی تحصن کردند. چند شهر سوئد هم صحنه تجمع و تحصن دانشجویی در حمایت از فلسطین بود. در آمستردام هلند هم تظاهرات مشابهی در حمایت از مردم فلسطین و غزه برگزار شد. در اردن و آفریقای جنوبی هم دانشجویان و مردم در همبستگی با فلسطینیان تجمع کردند.
خبرگزاری رویترز به نقل از برخی مقامات وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده با وجود تأخیر در انتقال یک محموله بمب، میلیاردها دلار تسلیحات آمریکا در مسیر اسرائیل قرار دارد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا با تأیید این خبر گفته است که فقط ارسال بمب‌های 2500 پوندی تعلیق شده و مابقی تسلیحات طبق برنامه ارسال خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا بعد از 7 ماه اذعان کرده اسرائیل از این بمب‌ها برای هدف قرار دادن غیر نظامیان استفاده کرده است. جو بایدن گفت آمریکا به علت نگرانی از استفاده از این بمب‌ها در حمله اسرائیل به رفح، ارسال آنها را به تعویق انداخته است.
در سال روز میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، جشن‌های روز دختر با حال و هوای دخترانه در سراسر کشور در حال برگزاری است. در مشهد هم مراسم گلباران حرم مطهر رضوی با حضور دختران و مادران زائر و مجاور در رواق امام خمینی حرم مطهر رضوی برگزار شد.
جشن متفاوتی در رواق امام خمینی حرم مطهر رضوی برگزار شد.
برای ولادت حضرت معصوم و روز دختر مادر.
عفت و ایمان مرام دختر است. کل ارزش ها به نام دختر است.
جشنی که پرچم دارانش
پرچم داره این جشن ما دختره.
دختر یعنی چی؟
دختر یعنی رحمت.
دختر یعنی تمام وجود مادر. دختر یعنی همراه مادر، مونسش، همراه.
دخترها از الگوهاشون گفتن.
من به عنوان یه دختر ایرانی حضرت معصومه و حضرت زینب رو الگوی خودم انتخاب کردم.
از توانایی‌هاشون صحبت کردن.
ما میتونیم با خوندن قرآن، با خوندن درسمون برای ایران عزیزمون یک افتخار زیبا و خوب باشیم.
در این جشن مادر و پدرها هم دخترها رو همراهی کردن.
دختر یعنی زندگی، یعنی چراغ زندگی. این یکی یه دونه دختر منه.
یه دختر یعنی محبت، یعنی ایثار، یعنی عشق، یعنی قلب.
چند تا دختر داری؟
دو تا.
ای دختر خورشید، ای خواهر دریا.
مراسم گلباران حرم مطهر رضوی در سال روز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها آغاز برنامه‌های دهه کرامت است. در این دهه آستان قدس رضوی ویژه برنامه‌های مختلفی رو برای دختران تدارک دیده. اعظم فریدون مقدم، خبرگزاری صدا و سیما، حرم مطهر رضوی.
کنکور ویژه برای بخشی از داوطلبان دانشگاه‌ها در زیرکوه. نوبت نخست آزمون سراسری سال 1403 برای آن عده از داوطلبان شهرستان زیرکوه در خراسان جنوبی که به علت سیل از آزمون باز ماندند برگزار شد. به علت سیل ششم اردیبهشت در شهرستان زیرکوه و مسدود شدن مسیر تردد داوطلبان آزمون سراسری، کنکوری مجزا برای 465 داوطلب جا مانده در گروه‌های علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی امروز در همان حوزه امتحانی قبلی یعنی شهرستان زیرکو با شرایط و ضوابط آزمون اصلی برگزار شد.
بخش بین الملل نمایشگاه کتاب تهران در شبستان اصلی مصلی امام خمینی افتتاح شد. غرفه یمن به عنوان مهمان ویژه در این بخش حضور دارند. 50 انتشارات از 15 کشور با جدیدترین آثار خود مهمان بخش بین الملل نمایشگاه کتاب تهران هستند. 35 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 19 تا 29 اردیبهشت در مصلی پذیرای علاقمندان است. امروز ساعت بازدید تا ساعت 21 تمدید شده. اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
برای بهبود روند درمانی
مجموعه ای رو دوستانم دارن تمهید میکنن، ویژه ترجمه آثار نفیس فارسی به ویژه آثار دوره انقلاب اسلامی به زبانهای دیگه. الحمدلله بخشهای مختلف دارن این کار رو انجام میدن، مجموعه های علمی دانشگاهی، سازمان فرهنگ و ارتباطات. آقای دکتر احمدوند هم در معاونت فرهنگی مجموعه ای رو تمهید کردن. انشاءالله این اتفاق مبارکی است و ما بتونیم این آثار مهم رو در این حوزه انشاءالله ترجمه کنیم.
در 13 نمایشگاه نوآوری و فناوری از دو محصول فناورانه داروی بهبود درمان سرطان غدد لنفاوی و چاپگر سه‌بعدی فلزی رونمایی شد. این محصولات در صنایع پزشکی، فضایی و فولاد پرکاربرد هست و بر اساس نیاز صنعت و کشور داخلی سازی شده که میتواند از خروج 5 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری کند.
برای بهبود روند درمانی بیماران مبتلا به سرطان غدد لنفاوی دارویی مورد نیاز است که حالا با تلاش متخصصان داخلی در یک شرکت دانش بنیان داخلی سازی شده. احمد قوچانی مدیر کنترل کیفیت شرکت دانش بنیان:
این محصول به صورت بومی تولید شده و با تولید این محصول باعث خروج در واقع جلوگیری از خروج ارز شد تو این زمینه.
داروی بیماران سرطان تاییدیه سازمان غذا و دارو را کسب کرده و در دسترس بیماران است. احمد قوچانی مدیر کنترل کیفیت شرکت دانش بنیان:
با تولید بومی این دارو باعث میشه مصرف کننده هزینه کمتری بابت این دارو بده و در مقابل داروهای وارداتی و خارجی قابل رقابت هست.
داروی درمان بیماران سرطانی در کنار چاپگر فلزی که برای صنایع مختلف طراحی شده در نمایشگاه نوآوری و فناوری در پارک فناوری پردیس عرضه شده. سعید قربانی مدیر فنی شرکت دانش بنیان:
دستگاه ما پرینتر سه‌بعدی فلزی هست برای ساخت قطعات، قالب سازی و ساخت ایمپلنت های پزشکی و همینطور در صنایع هوافضا کاربرد داره.
با چاپگر سه‌بعدی قطعات حساس و فوق پیشرفته حوزه های پزشکی و صنعتی در مدت زمان کوتاهی ساخته می شوند. برزگر قفاری مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
بر اساس دو فناوری، یعنی فیلامنت فلزی، مفتول فلزی و پودر فلز، با استفاده از ذوب لیزر و قوس الکتریکی در پوشش گاز محافظ قطعه فلز رو به صورت 3D پرینت میگیره.
در کنار ارائه محصولات فناورانه دانش بنیان، در 13 نمایشگاه نوآوری و فناوری نشست‌های تخصصی با حضور فناوران و ایده پردازان هم برگزار شد. امیر سرکندی دبیر نشست فناورانه:
نشستی داریم از قدیمی‌های اکوسیستم. همین دوستان هم یک روزی مثل همون بچه‌ای بودن که کوله پشتی داره و همین الان تو نمایشگاه داره سعی می‌کنه ایده به دست بیاره.
13 نمایشگاه نوآوری و فناوری با حضور بیش از 400 شرکت دانش بنیان و سرمایه گذاران برای تأمین نیاز داخل در حوزه های فناورانه برگزار شده است. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از شمال شرق، شمال غرب و شمال کشور بارندگی پیش بینی کرده. وزش باد شدید پدیده غالب در شرق و جنوب شرق خواهد.
برای ساعت‌های آینده انتظار داریم در شمال شرق کشورمون، برای خراسان شمالی خراسان رضوی و در شهرهای شمالی استان‌های آذربایجان شرقی آذربایجان غربی گاهی بارش‌ها رو به صورت رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شاهد باشیم. طی این مدت برای ارتفاعات رشته کوه البرز در بخش‌های شمالی کشورمون هم گاهی بارش‌ها به صورت پراکنده اتفاق می‌افته. در روز شنبه برای شمال غرب کشورمون این بارش‌ها رو در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب خواهیم داشت و در روز یک شنبه با گسترش فعالیت این سامانه علاوه بر شمال غرب کشور، مناطقی از غرب، جنوب غرب، بخشی از دامنه‌های البرز و شمال کشور را هم در بر می‌گیره و بارش‌ها در این مناطق هم آغاز میشه.
همراه میشیم با همکارم آقای باقنده و تازه‌های ورزشی این بخش خبری. آقای باقنده
خیلی متشکرم، سلام، روز شما بخیر. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال مردان ایران فردا با 5 مسابقه در شهرهای مختلف پیگیری می‌شود و تیم‌های مدعی در خارج از خانه با حریفان خود روبرو می‌شوند. در هفته 27 رقابت‌ها عصر فردا هوادار تهران با پرسپولیس، مثل رفسنجان با سپاهان اصفهان، تراکتور تبریز با گلگهر سیرجان، شمس‌آذر قزوین با ملوان انزلی و آلومینیوم عراق با صنعت نفت آبادان دیدار می‌کنند. در سایر بازی‌های این هفته دوشنبه 24 اردیبهشت، استقلال تهران با فولاد خوزستان، زبان اصفهان با پیکان تهران و استقلال خوزستان با نساجی مازندران دیدار می‌کنند. در جدول تیم‌های استقلال و پرسپولیس به ترتیب با 57 و 56 امتیاز مدعی اصلی قهرمانی هستند. مسابقات انتخابی تیم ملی اسکیت سرعت با معرفی نفرات برتر به کار خود در تهران پایان داد. این رقابت‌ها در آکادمی ملی اسکیت آزادی برگزار شد و در رده سنی بزرگسالان محمد سروشمهر در ماده 100 متر، امیر بهزادی بروجنی در 10 کیلومتر و محمد صالحی در ماده 1 لپ حائز رتبه نخست شدند. تیم هاکی سالونی بانوان ایران برای شرکت در مسابقات آسیایی به تایلند اعزام شد. مسابقات که انتخابی جام جهانی است از 24 اردیبهشت در شهر چونبوری تایلند آغاز می شود و تیم ایران در گروه 1 با تیم های قزاقستان، مالزی، نپال و عمان هم گروه است. تیم ملی وزنه‌برداری ایران اردوی خود را از تهران به کیش منتقل می کند. اردوی سه هفته وزنه‌برداران المپیک ایران از اول خرداد در جزیره کیش آغاز می شود و در آن مصطفی جوادی، علی داوودی و آیت شریفی به همراه برخی نفرات جوان حضور خواهند داشت. تیم ملی وزنه‌برداری ایران 2 سهمیه المپیک در دسته 89 کیلوگرم و فوق سنگین دارد و مصطفی جوادی و علی داوودی نفرات اعزامی ایران به پاریس هستند. و در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در دیدار آغازین هفته 36 سری آ ایتالیا، ساعت 22:15 دقیقه امشب تیم فروزینونه در دیداری خانگی پذیرای اینتر قهرمان زود هنگام رقابت‌ها خواهد بود. در هفته 35 لیگای اسپانیا تیم خیرونا برای تثبیت موقعیتش در پله دوم جدول در زمین آلاوس به میدان می‌رود و در هفته 33 بوندسلیگای آلمان اشتوتگارت و لایپزیگ، تیم‌های سوم و چهارم جدول، در ردبول آرنا برابر یکدیگر سفاره می‌کنند. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
عزیزان شنونده، ممنون که تا این لحظه با این مجموعه خبری همراه بودید. از آن مغرب به افق تهران هم امروز ساعت 19:19 دقیقه است. خداوند یار و نگهدارتان.